أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على مسائل أخلاقي وأخلاق نيك أخلاق بد قرار درباره اینها صحبت بشه، که اولین بحث که به شکل عمیق و دقیق بحث میشه بحث عصبانیت است، که این یه اخلاق آیا اخلاق خوب، اخلاق بد، چی کار باید بکنیم؟ آیا صلاح این است که انسان کاری کنه که اصلا عصبانی نشه، با ریاضت، با شکستن نفس، یا اینکه صلاح این است که عصبانی بشه ولی جلو عصبانیتشو بگیره، که اسمش کظم غیظ است، یا اینکه انسان دقل باید خودش رو پرورش بده و قدرت دفع عصبانیت و منع عصبانیت، این قدرت را از یکی از راه ها به دست بیاره. آیا صلاح هست که اصلا انسان و بشر عصبانی نشن و هیچ وقت حالت عصبانیت بر اونها عارض نشه، مانند مرتضای هندی که به حالتی میرسن، به مرتبهی میرسن که هیچ وقت عصبانی نمیشن و از هیچ کس بدشون نمیاد، حتی قاتلشون؟ به این میگن پری نیروانه که صحبتش در جلسه قبل شده. الهم شاید هم صلاح نباشه که انسان هیچ کاری نکنه، هیچ زمینه فراهم نکنه، هیچ قدرتی در خودش پرورش نده و اجازه بده که عصبانی بشه، بعد بیاد و در این حال و در این عصبانیت جلو عصبانیت خودش بگیره و منع کنه نفس را. آیا این کار درسته؟ آیا این کار ممکنه، شدنیه که انسان جلو عصبانیتش بدون مقدمه و بدون آماده سازی جلو عصبانیتشو بگیره؟ خب به این شکل که هر وقت عصبانی شد و خواست یه اقدامی بکنه، یه حرکتی بکنه، این حرکت سبک سنگین کنه در اون حال عصبانیت و ببینه آیا مصلحت داره که عصبانی بشه یا مفسده داره عصبانی شدن، و بر اساس اون تصمیم بگیره، ببینه نافع کدومه و مضر کدومه. خب قبلا هم عرض شد که عصبانیت دو جوره، بعضی عصبانیت ها مدح شده است و مطلوبه، بعضی عصبانیت ها نامطلوب است و مذمت شده است. اگر انسان مثلا عرض شد کسی به او تجاوز کنه، دزدی آمده میخواد خونش بدزده، یا کسی میخواد بر حریمش تجاوز کنه، یا کسی میخواد سرزمینش رو بگیره، اینجاست که عصبانیت مدح شده است. و شاید کسی که در این حال عصبانی نشه یا ترتیب اثر نده، یعنی مردم مذمت میشه، چرا کاری نکردی؟ چرا جلو دز رو نگرفتی؟ چرا مثلا به پلیس زنگ نزدی؟ چرا گذاشتی سرزمینت را اشغال کنه؟ چرا اجازه دادی به ناموست تجاوز کنه؟ شما چجور آدمی هستی؟ چجور انسانی هستی؟ پس عصبانی شدن در این حال برای دفاع، اینجا عصبانیت مدح شده است و عصبانیت مفیده. و بعضی جاها هم عصبانیت مضر هست، به خصوص در موارد تزاحم، تزاحم منافع، و بالاخره از دست دادن چیزی است که دوست داره، یا کسی بیاد سبب بشه که چیزی است که برای او ارزش داره از بین ببره، جا ناراحت بشه. ممکنه یه سوء تفاهمی بشه و به خاطر این سوء تفاهم عصبانی بشه. بله، ولی این عصبانیت اگر برای سوء تفاهم بود، برای اگر دعوا سر منافع بود، اگر دعوا سر دنیا بود، سر چیزهای بیارزش، این عصبانیت مذمت شده است. این عصبانیت نهی شده، بایستی انسان جلو این گونه عصبانیت بگیره، این عصبانیت مذمت شده است. خیلی خوب، حالا آمدیم، آیا انسان باید اجازه بده عصبانی بشه؟ بعد از عصبانی شدن یه تدبیری میکنه، یه سبک سنگینی میکنه، یه مصلحت مفسده را میکنه و میخواد جلو عصبانیتشو بگیره، یا این که نه، چیزی که از روایات استفاده میشه، انسان باید آمادگی پیدا کنه و سعی کنه این قدرت را در خودش به وجود بیاره که هر وقت بخواد، هر وقت مصلحت هست، جلو عصبانیتشو بگیره، آخر نفسش رو پرورش بده و تقویت کنه و برنامه بریزه، آخر این توان را به دست بیاره تا اینکه جلو عصبانیتش هر وقت بخواد بگیره و میتونه هم جلو عصبانیتش اگر مصلحت داره، منفعت داره، نگیره، اجازه بده عصبانی بشه تا اینکه دشمن را دفع کنه، متجاوز را دفع کنه، دزد را دفع کنه و کارایی از این قبیل. خیلی خوب، بعد سوال اینجاست که انسان آیا لازم این قدرت پیدا کنه که اصلا عصبانی نشه و جلو عصبانیت از اساس بگیره؟ بله، این برای او یه اخلاقی بشه، یه رفتاری بشه و یک ملکه حرکه بشه که بتونه جلو عصبانیت رو از اول بگیره و عصبانی نشه. هرچند دلش در حال جوشش است و می جوشه مثل سیر و سرکه می جوشه، ولی هیچی اظهار نکنه و هیچی عملا انجام نده. خیلی خوب، حالا این احتمالات مسئله درستش کدومه و باید این مسئله ریشه‌ای بحث بشه انشاءالله. بعدن خواهیم خوند چه چیزی، چه کاری، چه زمینه ای فراهم کنه تا جلو و عصبانیتش رو بگیره، چجوری باید پرورش پیدا کنه تا بتونه جلو و عصبانیت رو بگیره. اونی که مسلمه قبلا هم داستاناشو نقل کردیم، انبیا عصبانی می شدن و در نون ذهب مغاضبه، مغاضبان عصبانی. یا حضرت موسی عصبانی شد، موهای برادرش وقتی اینا گوساله را پرستیدن آمد موهای برادرش، محاسن برادرش را کشید و هارون در مقابل فرد یبن ام، ای پسر مادرم، لا تأخذ بلحیتی براسی و لحیتی، موهای سرم را نکش، محاسنم را نکش، این قوم حرف من را قبول نمی کنن و من بهشون گفتم ولی گوشش نوایی ندارم. پس حضرت موسی از کوره در آمد و برادرش را حسابی کتک زد و هنوز اون گناهی هم مرتکب نشده. خیلی خوب، حالا حضرت موسی در عصبانیت معروف بوده، در اون جریان اون شخصی است که با او مخالف بود و با فرعون موافق بود، وقتی او را دید زود عصبانی شد و او را از پا درآورد، کشت. حالا از اونجا که گذشت باز یکی دیگر را پیدا کرد و مخواست او را بکشه. اون هم حضرت موسی گفت شما مخواهی منه بکشی همون گونه که دیروز یکی کشتی؟ حالا تا اینکه میخوای آدم جباری متکبری در این دنیا باشی. خیلی خوب، بس انبیاء عصبانی میشن و این مسئله این احتمال را میده که انسان باید اجازه بده به خودش عصبانی بشه، ولی چلو به عصبانیتش رو بگیره و این قدرت و توانایی را به دست بیاره و داشته باشه. بالاخره یا بعدن بعد از عصبانی شدن این حالت به وجود میاد، یا از قبل برای او آماده کنه و سعی کنه حتی عصبانی نشه. خب این مسئله تموم شد. مسئله اوامر عصبانیت، عصبانیت یه دستوراتی داره، به انسان میده امر و نهی میکنه، چون انسان در حال عصبانیت نوعا اختیار خودش رو از دست میده و تواناییش از دست میده. خلاصه اینجا عصبانیت بهش دستور میده برو فلانی رو که به شما توهین کرده بکش، برو اون فلانی رو بزن، برو نفس اینجوری. بالاخره دلش میخواد طرف را تکپاره کنه، دلش میخواد یک عکس العملی نشون بده و او بزنه، او را بزنه، آسیب بهش برسونه، به خودش، به خانوادهش. و حداقل این است که میخواد چلو منفعت طرف رو بگیره. خب اینا بهش میگیم اوامر غضب، اوامر عصبانیت، دستوراتش، دستورات عصبانیت هست. خب نفس همچی دستورهایی میده و اینجا در این صورت کنترل دست نفس میفته، نفسی که انسان را به این سمت میکشه و به اون سمت میکشه. میتونه همه عوامل بیرونی در بله رفتار انسان دخالت کنه، مانند شیطان. شیطان میگه وقتی انسان عصبانی میشه افسارش دستمم میفته، بله من او را به این ور و به اون سمت رو میبرم، به کاری میکنم که کارهای ناشایست میکنه. حالا یه حال خیلی خوب، البته ما عرض کردیم عصبانیت گاهی خوبه گاهی بده. حالا این شیطان در کجای این موارد دخالت میکنه؟ در همه موارد کنترل انسان دست بیاره و باعث بشه عصبانی بشه و ترتیب اثر بده، یا در بعضی موارد، مواردی که مذمت شده است، جایی که نباید عصبانی بشه اونجا شیطان حاضر میشه و سبب میشه که انسان عصبانی بشه. خیلی خوب، ولی چیزی که مشهوده و دیده شده این است که بیشتر عصبانیت ها بده، کم موردی، مورد کمی که عصبانیت خوبه، ولی کلن بیشتر موارد عصبانیت بده و انسان خیلی سریع بعد از عصبانی شدن و ترتیب اثر دادن خیلی سریع پشیمان میشه. چرا پشیمان میشه؟ چون کار ناشایست از او صادر میشه، کاری که نباید بکنه انجام داده. بله، به همین جهت ما روایات را و ادله را میبینی کلن از عصبانیت نمیکنه، نمیاد تشخیص بده این عصبانیت خوبه این عصبانیت بده، نمیاد تشخیص بده. روایت کلا میگه عصبانی نشو، لا تغضب، غضبناک نشو، عصبانی نشو، فتکون لجهنم حطبا، زغال جهنم میشی، عصبانی نشو زیرا زغال جهنم میشی. کنه کل انواع عصبانیت ها. البته ما گفتیم بیشتر عصبانیت ها بده، حالا امکان داره این کل را به اغلب حمل کنیم. الشيء يلحق بالأعمل أغلب خيله على يهالين. روايات ما إن شنينة كلن أز عصباني شدن يو أز بالة أثر دادن و پذیرفتن أوامر عصبانیت نهی میکنه، اصلا به طور کلی نهی میکنه. به همین جهت روایات قبلن هم خوندیم مفادش این است که اصلا عصبانی نشو، لا تغضب. روایات یه دفعه یه دست بگه لا تغضب، عصبانی نشو، لا تغضب. بله، املک غضبک، خودت بر غضبت مسلط باش. اذکرنی عند غضبک، خدا می فرماید موقع عصبانیت منو یاد کن، تا اینکه موقع عصبانیت خودم شما را یاد کنم. خب خدا هم عصبانی میشه وقتی بشر میاد برای حساب، کاراشون بیشترش گناهه، خدا عصبانی میشه، جهنم رو برمی افوزد. در باره آیت جهنم میگه سخرها جبارها لغضبه، خدا این آتش را به خاطر غضبش، عصبانیتش روشن کرد و بر افروخت. بله، بس من موقع عصبانیت یاد کن تا اینکه شما را در موقع عصبانیتم یاد کنم و با اونهایی که هلاک میشن هلاک نشید. خیلی خوب، حالا آمدیم سراغ دو حالت. انسانی که موردی پیش آمد عصبانی شد، یا جلو عصبانیتش رو بگیره یا جلو عصبانیتش رو نگیره. گرفتن جلو عصبانیت کار سختی، خیلی کار سختیه، ولی یعنی ما میگیم صد الغضب، جلوگیری از عصبانیت کار سختیه، ولی عاقبت خوبی دار. شما که عصبانی نشدی یا عصبانی شدی ترتیب اثر ندادی، اظهار نکردی، بعد میبینی خیال راحتی داری، وجدان راحتی داری، نه کشتی، نه زدی، نه تتفار کردی، نه پاره کردی، نه کاری نکردی، وجدانت راحت. ولی در اون صورت دیگه که اگر انسان عصبانی بشه و ترتیب اثر بده، خیلی ناراحت بشه، ترتیب اثر بده، بله ممکنه همون لحظه دلش خنک بشه، احساس راحتی کنه، احساس رضایت کنه، در همون لحظه دلش خنک میکنه، ولی بعد از یه ساعت، بعد از یه روز، دو روز، عاقبتش بده. و وقتی با خودش تنها میشه میگه من چه کاری کردم، عجب اشتباهی کردم، عجب غلطی کردم، چرا فلانی را زدم، چرا فلانی را کشتم، چرا چنین کاری انجام دادم. خب عاقبت خوبی نداره، خودش خوبه، شیرینه، آسونه عصبانی شدن، ولی عاقبتش عاقبت خوبی نیست. پشیمانی به دنبال دارد. خب بالاخره انسان مخیره ما بین این دو، ما بین کار سختی که عاقبت خوبی داره و کار آسانی است که و زیبایی که عاقبت بدی داره. خب خب یقینا اون حالت اول بهتره، این عاقبت ممکنه خیلی بد باشه و نابود کننده باشه. آیه آقای آمده تجاوز کرده، فحش داده، تعدی کرده، این شخص هم عصبانی میشه و میزنه و را میکشه. خب وقتی کشت، بعد اون را میگیرن میبرن تو زندان. وقتی تو زندان قرار گرفت، اون موقع پشیمان میشه، ناراحت میشه. اگر جلو عصبانیت هم میگرفتم، همچه عاقبت بدی نداشتم. علی حال به همین جهت فرماید الغضب شر، غضب عصبانیت شر محسوب میشه. اذا اطعته دمر، هرگاه از او اطاعت کردی و اونی که ازت میخواد انجام دادی نابود میشید، دمر. خیلی خوب، حالا نواهی کلن عرض کردم. نواهی حالت کلی داره، حالت عمومی داره. یا اصلا عصبانی نشو دیگه، تمیز نمیده. روایت را میخونم، فرماید لا تغضب فتكون لجهنم حطبا. عصبانی نشو که اگر عصبانی بشی زغال جهنم میشه. معنا و مفادش این است که اصلا عصبانی نشو. این معناش این است که نگفته تمیز کن، عصبانیت خوبه، مدح شده است، مذمت شده است، مصلحت داره نداره، نه هیچ کدوم رو نگفته. این حداقل چیزی نشون میده این است که بیشتر موارد عصبانیت بد است و مذمت شده است، یا الله، و مذمت شده است. خیلی خوب، روایت دیگری داریم، الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. عصبانیت ایمان شخص را خراب میکنه، فاسد میکنه، همون گونه که سرکه عسل را فاسد میکنم. از این روایت به کدوم معنا به دست میاد که نه از این روایت استفاده میشه که کل انواع عصبانیت بده، کل انواع عصبانیت فاسد کننده است، ایمان را خراب میکنه. بله ایمان را خراب میکنه، نه اومده تفصیل بگه فلان عصبانیت برای دفاع از خاک، دفاع از مال، دفاع از ارض. خوبه اینجور جاها عصبانی بشی ولی جاهای دیگه خوب نیست، نه اومده تمیز بده که نه همه را گفته. البته نهایتش بگیم اغلب و بیشتر عصبانیت ها بده و شه ملحق میشه به العمل. اغلب چیزیست که بله چیزیست که غالب است مراده، به این اعتبار که بیشتر عصبانیت ها بده گفتن اصلا عصبانی نشو. و الا مواردی هست که یقینا عصبانیت خوبه. یه روایتی داریم فرمان الغضبو جمرتون من الشیطان، عصبانی شدن یه گداخته یه سغالی از شیطان است، گداخته است، محرک شیطان است، محرک عصبانی شیطان است. اینجا هم این روایت تشخیص نداده، تمیز نداده، نمیگه عصبانیتی که خوبه مثلا خوب عصبانی بشی، عصبانیتی که بده باید عصبانی نشید، یا اون گداخته است، عصبانیتی که بده است، عصبانیتی است که پشیمانی داره، عصبانیتی که مذمت شده، اون گداخته شیطان است. ولی عصبانیت خوب گداخته شیطان نیست، بلکه یه امر رحمانی است، امر خدایی است. بله حالا یه حال اینها را ما اگر بهترین راه محملی براش پیدا کنیم که بگیم این به خاطر اغلبیت است و نه اینکه همه موارد عصبانیت، یعنی چون پیامبر عصبانی شد آیا معناش این است که پیامبر ایمانش فاسد کرد؟ نه یقینا شامل این نمیشه. یا پیامبر عصبانی شد بگیم این عصبانیت گداخته از شیطانه، یعنی شیطان بر پیامبر مسلط شده؟ نه ابدا همچی چیزی وجود نداره، یقینا استثناءاتی داره، هرچه از زبان روایت حالت عمومیت داره و حالت اطلاق داره. خیلی خوب، حالا اینجا چون عصبانیت بر انسان مسلط میشه، عصبانیت بر انسان مسلط میشه، به اون طرفی که میخواد انسان را حرکت بده، به اون کاری که میخواد انسان را وادار میکنه. بله همین جهت بر انسان مسلط میشه. و اینجا این تعبیر میاد که مالک انسان میشه، انسان بردش میشه، اختیار از دستش خارج میشه و این عصبانیت مالک انسان است. مالک چون گفتیم عصبانیت بر انسان مسلط میشه، این مالکیت دیگر ناس مسلطان علی اموالهم، شما انسان در اون حال مال عصبانیت، مال خودش نیست، اختیارش دست خودش نیست، مال خودش نیست، مال عصبانیت است. خیلی خوب، بالاخره مالشه، ملکشه، بردشه، در اختیارشه، بالاخره هر جهت بالاخره او را برده میکنه، او را استخدام میکنه، خادم میکنه، برای اینکه اون چیزایی که سر را به اون وادار میکنه محقق بشه. حالا یه حالی بله خب، حالا انسان به طبیعت خودش جا حالت تسلیم، حالت برده و اون چرا که بهش امر میکنه انجام نمیده. خیلی خوب، یک نکته ای هست، عصبانیت چیزی نیست که مثل بمب یه دفعه میترکه منفجر میشه، نه مراحلی داره، انسان در ابتدای کار یه ناراحتی داره، یه دوست نداشتن، در حد دوست نداشتن، بعد یک کم ناراحت میشه، بعد یک کم تحریک میشه، بعد هم یواش یواش عصبانی میشه، یه جرقه تو دلش میزنه، خون به غلیان میاد، هیجان میاد، تا برسه به اون مرحله شدیدش، مرحله شدیدش. خب خوب انسان در اون مراحل اول که سلطه داره و توان داره جلو عصبانیت رو بگیره، در اون مراحل اول اقدام کنه، اجازه نده که عصبانیت کنترل انسان رو بگیره، بر او غالب بشه، بر او مسلط بشه. اون موقع میخواد یک کاری بکنه، میخواد جلو عصبانیت رو بگیره که کار خیلی سختی است. پس در اون مراحلی که هنوز انسان خودش رو در اختیار خودش است و میتونه بالاخره کنترل کنه و میتونه کار شایست انجام بده و کار ناشایست رو انجام نده، در اون حال از او خواسته شده که جلو طغیان کردن عصبانیت بگیره، و الا اگر طغیان کرد و از حد تجاوز کرد، ممکن اصلا انسان اختیارش از دست بده، سلب اختیار میشه. و همین جهت حالا ممکنه باز او را میبخشن، و چرا فلان کار رو کردی؟ دست خودم نیست، عصبانی شدم، اختیار من نیست. ممکنه حالا در مجازاتش تخفیف بشه، ممکنه بخشیده بشه. خب دست خودش نیست، از کوره در رفت، عصبانی شده، اختیارش دست خودش نیست. ممکنه تا این حدود هم برسه، یعنی انسان به مرزی برسه که قادر نیست جلو نفس خودشو بگیره. بله، بس به همین جهت ما چیزی که عرض میکنیم این است که جلو سخت شدن، جلو طغیان عصبانیت رو در اون مراحل اولش بگیره، اجازه نده که نفس طغیان کنه، به هیجان بیاد که کنترل خودش رو از دست میده. و این چیز خوبی به نظر میرسه، یه تکلیف خوبیه. حالا که یه چیزی ناراحتت کرده، سعی کن که اهمیت ندید، سعی کنید که لاابالی باشید، سعی کنید که خودت مشغول کنید، سعی کنید که فکرت جای دیگه ببرید، سعی کنید مثلا بشینید، چون عصبانیت از بین میبره. نشستی پاشو، دست رو زمین بذار، دست رو دیوار بذار، اگر ارحم باشه با اون مصافحه کن که آرام بگیری. علی حال حالا این مسئله حس. خب حالا ممکنه بعضی وقتا عصبانیت بیشتر از یک مالک و مسلط، حتی ممکنه دشمن بشه با انسان و بر او قهر و غلبه میکنه. پس یجب باید انسان بر حذر باشه. خب حالا که روایات فرماید که عصبانیت دشمن انسانه، نباید از دشمنش تبعیت کنه و نباید، سزاوار نیست اوامر عصبانیت رو اطاعت کنه یا اجازه بده قضیه سخت‌تر بشه. در روایت داریم ان اعدا عدو المرء غضبه و شهوته، دشمنترین دشمنهای انسان یکی عصبانیتش و یکی هم شهوتشه. اینهایی که انسان را وارد جهنم میکنه، اینهایی که انسان را از راه خارج میکنه، یکی عصبانیت، یکی شهوت، و اینها دشمنترین دشمنان انسان است. بیشتر گناهان، 90% گناهان، 90% ظلم ها، 90% تجاوز ها یا مال عصبانیت است یا مال شهوت. انسان شهوت بر او غالب میشه، یه کار ناشایست انجام بده. نکته بعدی این است که عصبانیت مغز انسان را به طول ما میگیم مغز راحت میگه لب عقل انسان را خراب میکنه، فاسد میکنه و تیره و تار میکنه. حالا یه حالا این عقل یه چراغ است، حکم عقل حکم یه چراغی است که در یه خانه اجازه میده این چراغ که افراد ببینی، اجازه میده که راحت ببینی. این چراغ این چراغ بله، و انسان به وسیله این چراغ حق از باطل را تمیز میده، مفید از مضر را تمیز میده، مصلحت دار و مفسده دار را تمیز میده. تا این حد آخره انسان نفسش رو تحت کنترل داره، زیر کنترل داره. ولی ما گفتیم که عصبانیت میتونه روی تعقل انسان، تفکر انسان، روی عقل انسان اثر بذاره. بله، و خب حالا آمدیم به تمام وقتی میگیم عقل، در روایت بیشتر میگن قلب، حالا بحث قلب انشاءالله میاد، بیشتر میگن قلب، قلب انسان. خب هر وقت عصبانیت برافروخته شد، این عصبانیت یه داغیه تو قلب، داغیه تو قلب هست، یه هیجانی، یک گداختهی، یه زغالی توی قلب هست و از او دود متصاعد میشه. این دودی که میره جلو مغز انسان رو میگیره، جلو قلب انسان را میگیره، مانع دیدن میشه، مانع شنیدن میشه. این دود، این هیجان، این خون، خونی که به تندی پمپاژ میشه همچه حالتهایی میاره. خیلی خوب، این در همین مثال ما که گفتیم عقل یه چراغ است، این دود جلو چراغ رو میگیره، خب دیگه اون روشنایی دیگه نخواهد داشت، یه حالت تاریکی پیدا میشه و دیگه انسان راهش را نخواهد دید. خب ممکنه این دود به مغز انسان برسه و قدرت درک و تمیز رو از دست بده. البته اگر گفتیم مغز خودش مدرکه و درک کننده است، ولی عقیده مون بنابر ادله علا در کلاس های اناتومی این همش مال قلبه، مال مغز نیست. عقل مگر باشه، عقل داخل قلب نه در مغز، اینجور که دانشمندا میگن یه کار اشتباهی است. همیشه البته دانشمندای آلمان اخیرا این مسئله را اقرار کردن و فرمودن همه درک و تفکر و تدبر و امثال اینا همش مال قلب است، مال عقل نیست. خب علی حالین حالا عرض شد که وقتی این دود متصاعد بشه ممکنه دید انسان کم بشه، گوش انسان کر بشه و هیچ نصیحتی، هیچ راهنمایی، هیچ کار حرف نیکی را گوش نمیده، نمیشنوه. میبینی انسان وقتی عصبانی شد دیگه میره طرف مقابلش، مثلا فکر میکنه این زیده، میره یه نفری هم تو راه بهش میگه آقا این زید نیست، اشتباه نکن، این آقا دوستته، آقا فامیلته، آقا نمیشنوه، عصبانیه دیگه نمیشنوه. میره طرف را لطفار میکنه، بعد حالیش میشه که چه اشتباهی کرده، این خودش نبوده که، این آقا کاری نکرده. بله، این چرا حرف را گوش نمیده، چرا نصیحت دیگران را قبول نمیکنه؟ برای اینکه گوش شنوا نداره. برای اینکه چشم بینا نداره که ببینه طرف این نیست که دیگه بوده، چشم بینا ندارد. همین جهت متکی به یه اشتباهی بشه، بله کلن حرف و موعظه دیگران را قبول نمی کنه و تا اینکه عاقبت رو هم نمی بینه، اون لحظه که عصبانی می شه یه اقدامی بکنه و یک کاری انجام بده، اصلا به فکر زندان رفتنش نیست. شاید اگر به این فکر بیفته این کار انجام نمیده، آدم نمیکشه، آسیبی به کسی نمیزنه، اصلا این تو ذهنش نیست زندان رفتن. یا فرض کن که اونا به هر مقابل به او آسیب خواهند زد، یا اصلا فکر این چیزا نمیکنه، مغزش کنه خوب کار نمیکنه، خوب درک نمیکنه و خطر را احساس نمیکنه، عیان عاقبت کار را هم احساس نمیکنه. بلکه اگر در این میان کسی به او موعظه بکنه، یا من میخوام شما را موعظه کنم، این آتشش آتش میگیره، بر او فروخته تر میشه، عصبانی تر میشه. حالا شما تو این میان آمدی چیکار؟ بالاخره اصلا فکر هم نمی کنم و باعث روشن شدن آتش نفرت. هیچ وقت صحبت افراد خیر، افراد عاقل گوش نمیده، خیلی خوب، چون به عقل خودش هم نمیتونه رجوع کنه. خیلی خوب، حالا که این دودی که گفتیم به خاطر گداخته ای که در قلب و زغالی که در قلب متولد میشه و باعث میشه خون به جوش بیاد، وقتی انسان عصبانی میشه چی میگن؟ میگن خونش به جوش آمده. خون به جوش میاد، وقتی به جوش میاد دیگه بخار خواهد داشت. این بخاراتی که جلو دید و جلو شنیدن و جلو تفکر و تعقل و تدبر میگیره، خیلی خوب، مرکز فکر انسان با اون دود با اون بخار احاطه میشه. درست مسته ماننده کسیست که مثلا زغال بیاره، چوب بیاره تو اتاق روشن کنه، اتاق هم چراغ داره، ولی وقتی دود زیاد شد نور این چراغ کم و کمتر میشه تا جایی که دیگه اتاق میشه تاریک تر میشه. بله، همچه حالتی در انسان به وجود میاد. چراغ عقل کم سو میشه و کم نور میشه و به همین جهت نمیتونه از او استفاده کنه. این هم مثالش. بالاخره این چراغ کوچک چیکار میخواد بکنه در این همه دود و ظلمات و تاریکی و خلاصه کاری نمیتونه بکنه. خیلی خوب، انسان در این صورت بصیرت خودش را از دست میده و شروع میکنه به کارهای غیر استاندارد، کارهای ناشایست، چپ و راست میزنه و نمیتونه راه درست رو انتخاب میکنه. و با همون حالت هم روی گوش و شنوایی هم عارض میشه. خیلی خوب دیگه، بالاخره وقتی تشدید شد دیگه اون آتش غضب را شاید دیگه نتونه خاموش کنه، باید صبر کنه، تمام این ماده سوختنی بسوزه، قلبش سرد بشه تا سر عقل بیاد. بالاخره این گرمی، این گرمایی که در قلب انسان به وجود میاد یه ماده سوختنی داره که گرمش میکنه. kun bayesti از بین بره بسوزه تا انسان سر عقل بیاد و قدری سرد بشه و به فکر میفته. البته عرض شد که عصبانیت اختصاص به افراد کم عقل نیست، همه، حتی گفتیم پیامبران الهی، ائمه معصومین ممکنه عصبانی بشه. خیلی خوب، حالا علاوه بر این مغز، قلب را هم گل الغضب امحقة لقلب الحکیم، غضب عصبانیت قلب انسان را از بین میبره و یعنی فعالیتش، یعنی درکش. بله خیلی خوب، حالا وقتی انسان نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه دیگه، عقلش در این صورت در اختیار خودش نخواهد بود. خیلی خوب، حالا آمدیم اون عصبانیتی است که در مورد انبیا محقق میشه. خب ما گفتیم عصبانیت، حالا قبلا خوندیم، عصبانیت یه جور دیوانگیه. الغضب ضرب من الجنون، یه جور دیوانگیه. لأنه یندم، چون بعدم پشیمان میشیم، یه جور دیوانگیه. و الم یندم، ولی اگر پشیمان نشد و نمیشود، فجنونه مستحکم، دیوانگیش مستحکمه، پایداره، از بین نمیره. ما هم گفتیم که عصبانیت یک گداخته ای از شیطانه. آیا این حرفا را میتونیم درباره انبیا بگیم؟ بگیم اصلا حالت جنون پیدا کنه یا شیطان بر اونا مسلط بشه؟ نه ابدا. پس اونا سرخ عصبانیتشون با عصبانیت ما متفاوته و عصبانیت اونا همیشه تابع مصلحت است. بله این ماهایی که عصبانیتمون یه جور دیوانگیه یا فرض کنید که از طرف شیطان است که شیطان انسان را وادار میکنه به عصبانی شدن و کارهای ناشایست، و به همین جهت وقتی به خودش برمیگرده خودش هم تعجب کنه، عجب، من هم چی کاری کردم؟ من هم چی دیوانگی بازی در آوردم؟ تعجب میکنه که آیا هم چی کاری کرده و چگونه این کار از صادر شده و این کار ناشایست و این کار بعد چگونه از او صادر شده. سخت پشیمان میشه، در این حالت پشیمان میشه. خیلی خوب، حالا اونی که ما عنوان کردیم مسئله را این است که عصبانیت مغز، لب، عقل را فاسد میکنه. خیلی خوب، در روایت داره که یبعد عن الصواب یوسفه الحلیم، آدم حلیم و بردبار را کم عقل میکنه. و یطیش العالم، آدم دانا دانشمند سبک میشه. و بله یفقد و معال عقل، عقلش رو از دست میده و جهل ظاهر میشه. خیلی خوب، پس این تفاوتی ما بین پیامبر، امام و انسان عادی. حالا آمدیم سراغ انسان عالم و دانا، تفاوتی هم دارن. بله بین این دو یه تفاوتی وجود داره. خب حالا انسان عالم، انسان دانا شتاب نمی کنه، زود ترتیب اثر نمیده، ولی آدم جاهل زود عصبانی میشه. یه تفاوت دارن، آدم جاهل، آدم نادان، آدم احمق یک لحظه درنگ نمی کنه، فوراً عصبانی میشه، فوراً ترتیب اثر میده، bir tane hoş mu de böyle öyle insana alim dirter asabani mişe ve berkudiş işter musallata ve un cahil ki şebihe mesela farz kuyut ki çarpa mişe o derende mişe o ve چیزی نمیتونه. حالا آمدیم سراغ آثار عصبانیت. آثار عصبانیت چیه؟ یعنی این عصبانیت یه اثری رو قلب میذاره، رو عقل میذاره، روی بینایی، روی شنوایی میذاره، ولی رو خود اعضای بدنم آثاری میذاره که انسان میفهمه فلانی عصبانیه، فلانی حالت عادی نداره. یکی از چیزا سرخ شدن صورت است. میگن ترب بده وجه، یعنی صورتش سرخ میشه به خاطر اینکه این گداخته در قلب و این زغال در قلب باعث میشه که قلب قوی‌تر بزنه و خون به سرعت پمپاژ میشه که بره تو صورت، صورت را قرمز میکنه. بله، حالا در بعضی حالات ها ممکنه عصبانیت سبب میشه که انسان صورت زرد میشه. بله، یکی از آثار دیگر روی اعضای انسان بحث است که رگ انسان باد میکنه. بعضی رگاش، رگ گردنش مثلا، رگ پیشانیش باد میکنه. اینا به خاطر عصبانیت، به خصوص سیدا وقتی عصبانی میشن رگاشون برجسته میشه، به خصوص رگی که تو پیشانی دارن. پیامبر چنین بود، هر وقت عصبانی میشد رگی که تو پیشانی دارن، رگ سیدیشون، میگن رگ سیدی، رگ سیدیشون میزنه بیرون و برجسته میشه. اصحاب میفهمن دیگه پیامبر عصبانی شد، این حالت داره. خیلی خوب. و یکی دیگر هم سرخ شدن چشما، افراد عصبی چشماش سرخ میشه. بله، و کل اعضای بدن کار در کار مختل میشه. خب حالا چشما تار میشه، جایی که بعضی چیزها را نبینه، گوشها بسته میشه، بعضی چیزها را نمیشنوه، اونی که بهش گفته میشه. علاوه بر این هم اعضای بدن، دست و پای انسان شروع میکنه به لرزیدن. وقتی عصبانی میشه حالا تمام بدنش میلرزه و شروع میکنه به لرزیدن. این هم آثارشه. بله، تمام بدن. خب صحبت کردنش هم مختل میشه دیگه، چی؟ یا سریع صحبت میکنه یا بالاخره یه جور نامعمول، نه غیر نرمال صحبت میکنه. وقتی صحبت میکنه شما از صحبتش میفهمی عصبانیه، صحبت معمولی نیست، با آرامش نیست، صحبتش با عصبانیت است، با تندیست، با عجله. چی باشه اینقدر عجله کنه در صحبت، طرف اصلا نمیفهمه چی داره میگه، میبره خودش داره ور میزنه. لایحالین این تأثیرات رو داره. کف در بعضی حالتها در اطراف دهانش به وجود میاد، کف سفید، معلومه یا عصبانی شده، کنترل خودش از دست داده. سوراخ‌های بینیش بزرگ میشن، برجسته میشن، منقلب میشن. بله، و کلن چهرهش عوض میشه که هر کی میبینه میفهمه اصلا منظرش زشت میشه، آدم عصبانی. و اگر یه وقتی خودش رو تو آینه ببینه عصبانیتش فروکش میکنه، باور نمیکنه خودش یه چیزی دیگه شده. خیلی خوب. خب حالا آمدیم آنوشیروان یکی از پادشاهان پارس است. اون فرموده که الغضب عصبانیت یغیر المنطق كلام الإنسان راح تغيير من منطقة الإنسان، شاهد منطق شامل عقلا مش دارك واستدلال إسرائيل خراب يكون. ويقطع مادة الحجة دليله برهان رقات يكون، يعني نمتنا دليل بيار نمتنا بالآخرة توجيه كنا كارشو على. ويقطع مادة الحجة ويفرق الفهم، فهمش تركش متفرق مشه من حالة تمركزشو از دست میده. خیلی خوب، البته اولین تغییری که به وجود میاد روی قلب است و کار قلب، اونی که آتش میگیره گرم میشه، خون در اون به جوش میاد، به غلیان میاد و بعدش از اونجا در رگها پخش میشه و مانند شعله آتش میره تا بالای بدن، سر و چشم و گوش و امثال این هست. مانند این که دودی که عرض کردیم مانند دیگی که میجوشه قلیان پیدا میکنه و ازش مثلا کف میاد بیرون، همچه حالتی. خیلی خوب، این تغییرات و آثار عصبانیت روی بدن انسان. طبعا البته عصبانیت انسان دو جوره، گاهی عصبانیتش روی فردی که توانایی نداره، از اون ناتوانتره، ضعیفه در مقابلش، خب اینجا عصبانیتش به همین مواصفاتی که گفتیم، صورت سرخ میشه، رگا برجسته میشه، چشما سرخ میشه، بدن شروع میکنه به لرزیدن، امثال اینا. این اگر یک کسی مثلا پایین تر از خودشه، بعد مثلا ممکنه طرف را بزنه، بکشه، هول بده، فوش بده، یک کاری انجام بده. ولی اگر از کسیست که بالاتر از خودش و قوی تر از خودش عصبانی بشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه داد و بیداد و سرخ شدن صورت و نمیدونم زدن ما، این هر کدوم نیست، قضیه برعکس میشه. اول اتفاقی که میفته صورتش زرد میشه، صورتش سرخ نمیشه، صورتش زرد میشه و خون به داخل بدن جذب میشه. الهو خون به داخل بدن جذب میشه، افسرده میشه، سرد میشه، یک گوشه گیر میشه، ناراحت میشه. حالا خیلی اگر میخواد کاری انجام بده خودش میزنه، تو سر خودش میزنه، تو صورت خودش میزنه، حالا کاری که نمیتونه بکنه، پس فعل و انفعالاتش در این صورت تغییر میکنه. حالا اگر شک کرد طرف قدرتمنده، بالاخره کسی یک کاریه یا نه، یا انسان معمولیه، اگر شک کرد یه دفعه سرخ میشه، یه دفعه زرد میشه، هر کدوم کفه هر کدوم به چربه، به ذهنش مثلا احتمال بده که این کسی کاری نیست، صورت سرخ، عصبانی، اقدام. ولی اگر فکر میکنه که نه، با این مثل که کاریه، کسی بالاخره، اینجا دیگه صورت زرد، پژمرده، افسرده، گوشه‌گیر و همچنین گاهی این شکل و گاهی هم این شکل. خیلی خوب، در این صورت هم چیزی که مترتب میشه بر عصبانیت حرکت دست و پاس، چه بسا میبینیم دوباره طرف میدوه، چه بسا میبینی دستش را بلند میکنه، طرف را میزنه، و یا دهانش حرکت لباش و طرف را فوش میده. خیلی خوب، حالا مراحل سختش هم که زدن و کشتن و امثال اینا در آیه قرآن داریم که فوکزه موسی و قضا علی. حضرت موسی وقتی ام مشرک ام ملحد را دید، از دشمنانش خب حالا با هم درگیر شدن، دست به یقه شدن، حضرت موسی عصبانی شد. حضرت موسی خیلی قوی بود، خیلی هم قدرتمند بود، فورا اون آقا را خفه کرد و از پا در آورد. خدا در قرآن می فرماید فواکزه موسی فقضا علی، را او را گرفته و بر او چیره شده و خلاصه او را کشت. فقضا علی، اتفاقی که افتاد بر اثر عصبانیت. خیلی خوب، حالا ما عرض کردیم که عصبانیت گاهی محرک بیرونی داره مانند شیطان، گاهی هم درونی داره مانند اخلاق. بعض صفات انسان مثل تکبر، تجبر، احتقار، حقیر شمردن دیگران، بله شرح، شرح یعنی طمع، در یه حدی متوقف نمیشه، میخواد همینجوری میخواد، حرص، ولع، طمع، حقد و چیزایی که در این مایه هاست. خیلی خوب، البته عصبانی شدن شیطان از حضرت آدم به خاطر حسد بوده، عصبانی شدن قابیل از هابیل حالا یا به خاطر حسد یا به خاطر دوست داشتن بوده، ولی اصل علت و اسباب عصبانیت ریشش در دوست داشتن. مثلا من اموالم دوست دارم، یک کسی میاد مزاحم میشه، من از اون طرف عصبانی میشم. ماشینم دوست دارم، یکی میاد دو ماشین میشینه رو خط میزنم، من عصبانی میشم. همه عصبانیت ها از دوست داشتن است و انشاءالله خواهیم خوند. یه عوامل دیگری وجود داره، برمیگرده به تربیت انسان و سختی دیدن انسان است. سختی ندیدن، شخصی که هیچ سختی در زندگی ندیده این بیشتر عصبانی میشه، ولی کسی که سختی دیده، قدرت نگفتن به نفس خودش پیدا کرده، از خیلی چیزا محروم شده و قدرت نگفتن به دست آورده، اون کمتر عصبانی میشه و بر خودش قدرت داره. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.